أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. این آیت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام از قول حضرت عیسی علیه السلام نکاتی رو که حضرت عیسی با حواریون در میان گذاشتند رو با جناب هشام ابن حکم در میان گذاشتند. جملشون تا اینجاها رسیدیم که حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماند که یا بنی اسرائیل زاهم العلماء فی مجالسهم ولا جسوان علی الرکوب ولا جسوبن علی الرکبه فإن الله یحیی القلوب قلوب. حالا تا اینجا رو داشته باشین. می فرمان که بنی اسرائیل یک جوری زاهم العلماء به سوی علماء با شدت کامل بروید. خب این نشون میده که یه فضایی بوده که طرف میگفته است دیگه خودم که حالیمه، میفهممم که با اینا دارن صحبت میکنن. چند جلسه قبل تکرار این بحث رو عذر میخوام که با نیروهایی که مذهبی هن و فکرم میکنن که دیگه حالیشونه، حضرت دارن با اینا صحبت میکنن. میفرماند که شما باید به شکل خاصی به سوی علما حرکت کنید، زاهمون یعنی شدت بگیرید، همون مزاحمتی که ما میگیم، ما یعنی برید دور اینها را پر کنید، اما مزاحمت ما یعنی مثلا به سختی بندازید طرفا، اینجا یعنی شدت بدین به این حضورتون. بعد می فرماد حتی اگه طوری است که مثلا باید دو زانو بشینید، به این معنا که خیلی راحت نیست در خدمت علما بودن، باز میگن که زاهم. بعد می فرماد که فإن الله یحیی القلوب المیتة بنور الحکمة. عمده این ربط این دوتا سا. خب زاهم و علما برای چی؟ ما بریم دور علما جمع بشیم برای چی؟ روی کرده من روی کرده اینه که نسبتی حکیمانه با اینا برقرار کنیم، یا بهتر بگم با این انگیزهی که میخوایم بریم حکمت بگیریم، حساس باشیم رو موضوع حکمت. اون وقت بدانید که فإن الله یحیی القلوب المیتة بنور الحکمة. قضیه اینه که قلبهایی که مردهند به نور حکمت احیا میشن. بعدم مثال زدن کما یحیی الارض المیتة به وبابل المطر، همینطور که خب باران زمینی که خشکیده است را با باران کمکش میشه که رشد کنه دیگه، به اصطلاح از حیات برخوردار بشه. یحیی الارض المیتة به هر معنای بگیرید، یا میتة مرده. این تعبیری که خب دیگه خودتون میدونید، این حساسیتی که ما باید نسبت به اولا حکمت داشته باشیم، ثانیا این حکمت رو که حالا بعد باز حضرت دوباره در بحثای بعدی مطرح میکنن که باید حس کنید که یه چیزیست باید دنبالش برید. زالت المؤمن شنیدن دیگه، حکمت گم شده یه مؤمن است. خودتونم هم در تجربه تاریخی داریم هم در سخن بزرگان که آقا متوجه باشید یه چیزی بیش از اون دانایی های عادی و اطلاعات عادی در بین عده‌ای هست، حساس بشیم بریم خب پیداشون کنیم، بعد که پیدا کردیم رابطه حکیمانه باهاشون برقرار کنیم. بیا بهتر از من میدونید، به قول استادا میگن یکی از ظلمایی که به قرآن شد این شد که قرآن که کتاب حکمت هست تبدیلش کردیم به کتابی که فقط باید یاد گیریم. خب بعضی آره خودتون میدونین دیگه، قرآن خیلی هم خوب حفظن، بلدن، معنیش هم بلدن، ولی هیچ نور حکمتی از شخصیتشون بر نمیاد، به جهت اینکه روی کردشون روی کرده کسب حکمت که نبوده. از که مولوی که واقعا یه تذکری در همین رابطه میده، دیدم خوبه که نگاه کنیم، میگه دلا نزد کسی بنشین که از او دل خبر دارد. ببینید یه وقتی که رفته از کتاب خونده است، قرآن خونده است، اما نتونست هست بفهمد که یک اشارات متعالی در بین است. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو، دقت کنین، در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. همه ادعا دارن اما همه اون چیزی که ما میخواییم و ندارن. بعد حالا بعد غزل مفصلی است، این نکتهش خوبه، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. اینجا خود دونم دیدیم خب چیه که بعضی چشمها معلوم است اینا میبینن چیزهایی که بقیه نمیبینن، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. من خودم تصورم اینه که این حساسیت را ما از دست ندیم. فرمودن یکی از رفقا، گفتن فلانی خیلی خوب مسلط هست رو قرآن. گفتم منم خوب رفتم گوش دادم، چند جلسه هم رفتم، نم بعدم دیدم هیچی سرش نمیشه، خیلی جا خورد. گفت بابا مفسره. گفتم مفسری که نتونه بفهمه این قرآن به چی اشاره داره. وقت جالب است مثلا جز انجمن حجتی است، یعنی اصلا معتقد نیست که این انقلاب و این شرایط و این شهدا و اینا. و وقتی هم میشینه با سواد هم هست، امام هم یه بار فرمودن چه بسیار هست، تعبیرشون برای اون آقای علی تهرانی بود که نمیدونم دیدین، فرمودن چه کسانی که کتاب می نویسند، خوب هم می نویسند، کتاب اخلاق می نویسند، هیچ بهره ای هم نداره. این حساسیت رو ما چه کارش کنیم؟ نمیخوام خیلی وقت دونه بگیرم، ولی خواهش میکنم روش ساده نگذرید که ما نیاز جامعهمون نیاز بی اینه که حکمت را دنبال کنیم. بر همینم میفرمان سراغ علما برید، ولی به اعتبار اینکه چی، فإن الله یحیی القلوب المیتة بنور الحکمة، برای اینکه خداوند از طریق این علما نور حکمت را به ما لطف میکنه. خب خودتونم میگم باز سراغ دارید که بعضیا واقعا تو هر زندگی، هر چی میگن طایفه‌ای، تا هر قبیله و گروهی بعضیا هستن اینا یه چیز دیگه اند. ما اگه خدایی نکرده به اطلاعات خودمون مغرور شدیم و به تحلیلای خودمون مغرور شدیم، نمونش دیدین که حضرت آقا خب حالا چون متنش مستقیما دیگه ملاحظه کردید که آقای هاشمی که آدم کمی که نیست، که با سوادم هست، مجتهد هم بودن، ایشون بودین که مجتهد راستکی بودن، یعنی فقهشون در حد اجتهاد بود. خب زحمت سیاسی هم که خیلی کشیده بودن، نم شما اون کتابایی که نوشته بودن دیدید یا نه. من خوندم کتاب هایشون رو، تقریبا هر چی کتاب ایشون نوشته بودن حالا کم و زیاد داشتم. ولی خب نمونهش دیدیم که حضرت آقا که معلوم نیست از نظر اطلاعات و سواد بیشتر از آقای هاشمی باشن. آقای هاشمی هم که قرآن رو تفسیر کرد، نم دیدید یا نه، منم تفسیره ایشون رو دیدم، به هیچ دردی هم نمیخورد اون تکاش که ما خوندیم. ولی مشکل این بنده خدا کجا بود؟ دیدین آقا میفهمن که بابا این مذاکره با کسی که تاریخش تاریخ ما نیست. این جمله رو خواهش میکنم خسته نشین تا من بگم، ما بخواید و نخواهید یه بار دیگه اینو عرض شد، دو تا تاریخ داریم. یه تاریخ، تاریخ جهان مدرن، این تاریخ تاریخی است که براش میل و فهم انسان محوره، اصطلاحا میگن اومانیسم. میگه هر چی خودمون بفهمیم درسته، چه بوشش باشه چه بگو ابراهام لینکنش باشه، هیچ فرقی هم نمیکنه از این جهت. یه تاریخ دیگه هست میگه آقا در نسبت با جهان با نور قرآن باید ما در صحنه بیایم، با هدایت پیامبر بیان. خب و حالا اینجا دقت کردین که آقای هاشمی قرآن هم که تفسیر میکنید بر اساس این تفسیر میکنید که همین جهان مدرن تأیید کنه. خیلی عجیبه، یعنی یه طوری قرآنش هم تفسیر میکرد که آدم نتیجه میگرفت که خب نه دیگه واقعا باید. این جمله که آقای روحانی گفت، بالاخره آقای روحانی شاگرد آقای هاشمی بود که باید با کد خدا ببندیم، اینه فکر نکن یه جمله است، این یه فکر است که محور انسانها باید جهان غرب باشه و این تاریخ است. راست میگن جهان غرب یه تاریخ است. آیا شما در ادامه اون تاریخید خودتون میدونید، میشید آقای هاشمی، آقای روحانیان از اینا هر. حالا اونا روحیشون چیست؟ روحیشون اینست که وقت ناخودآگاه یه خودخواهی فوق‌العاده‌ای درشون بروز میکنه. این که شما باورتون میمد که این جهان مدرن که بحث لیبرالیسم ها میکنن، نه ما باید به آزادی همه احترام بذاریم. آیا فکر میکردین که این جهان مدرن دیگه اروپا و آمریکا و اسرائیل که نداره، هر جریانی که غیر این هاست و غیر نظر این هاست و غیر میل این هاست، این ها باید نابود بشن؟ این یه روح هست. بعضی ها فکر میکنن مثلا میشه بگو فلسطین رو یه جوری نصیحتش کرد که مثلا با اسرائیل کنار بیا. بعضی ها فکر میکنن میشه مثلا جهان مدرن نصیحت کرد که یقدر خوش اخلاق بشه. اشتباهی بزرگ اینجاست. جهان مدرن یه تاریخی است که جز منیت و انانیت و نهنانیت خودش اصلا کسی دیگه را به کس بودن قبول نداره. و حالا اینجاست که حکیم کیا میگن؟ همه حرفم اجازه، حکیم اونه که زمانه را میشناسه، تاریخ خودش را میشناسه. اینجا بود که حضرت آقا پیش بینی کردن که نه، اینها بر عهدی که با شما میبندن وفا نمیکنن. اگه نه آقای روحانی نعوذ بالله خائن است، نه آقای هاشمی خائن است، نه آقای ظریف خائن است، ما اینا رو قبول ندارم، نه جاسوسن نه خائنن. درک تاریخ یه حکمت میخواد. به ما میگن چه؟ به ما میگن که سراغ کسانی برید که اینها نور حکمت را با شما در میان میذارن. حالا باید خودتون میدونید، ما حساسیتمون اگه مشخص شد دیگه خودمون راحت تر از همه میتونیم بفهمیم که نه فلانی حکمت داره و فلانی سواد خوب داره ولی حکمت نداره. اگه این حساسیت در ما روش کرد، خوب به راحتی شما میتونید بفهمید که جهان با همه تلاش هایی که میخواد بکنه که خودش تثبیت کنه، نور حکمت قرآنی به شما میگه که نمیتونه. امام چطوری؟ آخه کجا امام یاد گرفتن که، کجا درس خونده بودن که گفتن که شاه رفتنیست؟ فکر نکنید یه جای توی یه کتاب خونده بودن، به قرآن تو هیچ کتابی نخونده بودن، اما در نسبتشون با روایت آیات طوری بود که این نور حکمت سراغشون اومد. و کی گفتن صدام رفتن نیست؟ آره شما بهتر از من میدونید، من عرازم روی نکته بیشتر نیست. امام فهمدن صدام رفتن نیست، چی باورش میمن با این توانایی، با این پشتیبانی؟ بالاخره یادتون که نرفته است، به قیمتش نابود کردن لشگر بچهای ما شیمیایی آلمان رو دادن. همین آلمانه که الان دقت کردین که صرف پشت اسرائیل مواد شیمیایی. چرا؟ خب اینه دیگه، یعنی تا اینجا میخواستن این صدام رو نگه دارن. حالا ممکنه بعضی ها بگن که خب حالا چون به نمیدونم کویت حمله کرد و نمیدونم کویت رفیق آمریکا، اینا حاشیه قضیه است. آقا این رو جمله من اینجاست، امروزم به نظرم عرایزی داشت تو اون سوالی بود که جمله این بود، راز نابودی اسرائیلی همچی چیزی هست، این هم از کجا در آوردم؟ آقا من به شما بگم، این جهان تا یه حدی به شما امکان ظلم میده، یه جا اگه ظلم از ظرفیت جهان بیشتر شد، خب شما میبینین که ورق یواش یواش همون که قرآن گفت که محق کافرین به تدریج وقتی اومدن مقابل شما واستادن، باشه جنگ باشه دعوا باشه، اما یه وقت است در حدی واستاده است که دارد به جای این که یه جنگ بکنه جنایت میکنه، شیمیایی که مطرح میکنه دیگه. این جهان ظرفیت ادامه صدام رو نداره. رو اینا فکر کنید، حکمت یه چیز عجیبیست، به شما سنت های عالم رو میده. یکی از عرایزی که رفقا گفتن این حرف یخت سخت است، همینجا زدم به نظرم یک سال پیش، که شما اگر حکمت قواعد عالم رو رفقا ندانید، با فضای مجازی فریب میخورید. طاهرزاده باشد فریب میخورید شما فهم. بحث این است که آیا قواعد عالم، مثلا شما ببینید هوش مصنوعیه که خب شوخی هم نیست، واقعا چیز عجیبیست، ولی در حدیه که روبروی نظام بایستد، نظام عالم با قواعد و حکمت و سننی که داره تا کجا اجازه میدید به اینا که هر کاری دلشون خواست بکنن؟ بله زرنگن، کارم میکنن، بازم باید بکنن، منفیشم کاری ندارم، مثبتش مثبتم که نباشد منفیشم، بالاخره هوش مصنوعی توانایی داره برای منفی عمل کردن. ولی تا کجا؟ این مهمه. با اون عرایز من این بود، اون سال کمون بحث زن زندگی آزادی که شد، اون زمانم من عرض کردم که چی تو شد که یه عده اینقدر فریب خوردن؟ خب فضای مجازی که میگفت که تمام از همه چی، خب ظاهرن هم که همه فکر کردن همه چی تمام است، اما یه چیز رو اینا نمیفهمیدن که نظامی که با خون شهدا شکل گرفته است ادامه دارد، نمیتونن این را از بین ببرن. شکست میخورید، اما شکست میخورید برای هرچه بیشتر آیه قرآن است، لیعلم الله الذین آمنوا. بعد از شکست احد آیه اومد که ما این شکست رو انجام دادیم تا مؤمنین راستینی که روحیشون رو نمیبازند شما از بقیه تفکیک کنید. این به همین جهت حضرت بعدش یه فضایی میسازن، من این فضا رو هم دلم میخواد رفقا درش قرار بگیرن، دیگه خودتون روش اهل فکری. حضرت بعد که فرمودن که جناب عیسی علیه السلام تأکید میکنه بر این که به سراغ علما برید و حکمت بگیرین، میفرمان یا هشام مکتوبون فل انجیل، دوباره دارن را کی حرف میزنه؟ امام کاظم، اما رجوع دارن به انجیل میدن که در انجیل یک تذکراتی داده است. این تذکرات برای اینکه ما جامعمون را حکیمانه و عالمانه اداره کنیم چیزای خوبیه. مکتوبون فل انجیل توبا للمتراحمین اولائک هم المرحومون، خوشا به حال اونها که مهرورزی را در میان بیارن. شما الان نمیدونین که تمام معنای جهان مدرن به جلوه اسرائیل کینه است. کینه ذاتی ایناست. یه بار دیگه بیشتر از این حرف عرایزی شد. ببینین اینا هم نسبت به بقیه ملل کینه دارن، هم نسبت به خودشون شایدن کینه دارن. اینا انشاءالله تحقیق بفرماید. روح جهان غرب روح کینه است. روحی که شما در تاریخ انقلاب اسلامی دارید روح جمعه نصر است. جمعه نصر دیدیم که آدم ها با هزار شک اومده بودن اما قربون هم میرفتن. یعنی اینا که اومده بودن فکر نکن همه یه جور فکر میکردن و یه ظاهر هم داشتن. روح انقلاب اسلامی همینه دیگه. الان این روحی که مردم اینجور جانانه به لطف الهی در کنار مردم لبنان و غزه هستن. دیدین که اون خانم تبریزی بیش از 1 میلیارد طلاهاش را عطا میکنه. این داره قصه خودش را حس میکنه که دارد در جهان حاضر میشه که جهان عشق است به هم دیگه. خب ما الان ما واقعا مثلا شما وقتی خبردار میشید که خدا انشاءالله لعنتشون کنه میزنن مثلا بچه های لبنان را ساختمان را خراب میکنن آواره میکنن، انگار که منو داره همچی میکنه. یعنی ما فرق نمیکنه. یعنی خدا نکنه یک روزی طوری باشه که سما بگم که خوب شد که اونا رو میزنن. به قرآن اگه ما اینجوری باشیم، اون عارف بزرگ میگه که خبردار شدم که بازار آتیش گرفته، بعد میگه رفتم دیدم که مغازمن آتیش نگرفته، گفتم الحمدلله. بعد به خودم گفتم خاک بر سر، تمام مغازم رو فروختم خرج فقرا کردم که دیگه از این غلطا نکنه. همینه، ما شوخی نداریم. ما الان به لطف الهی توی تاریخ هستیم که زندگی هامون در نسبت با عشق به همدیگه معنا داره. و حضرت می فرمان که در انجیل هست که توبی للمتراحمین اولئک هم المرحومین یا مرحومون یوم القیامه، اینان که روز قیامت مورد رحمت خدا قرار می گیرن. توبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه، کسایی که بین مردم فتنه نمی کنن. به قول بزرگان با دشمن لا تتخذوا دشمن را دوست، لا تتخذوا یهودا و نصارا دوست نگیرید. به یه اعتبار یه جان فرمود لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمنان انسانیت را دوست نگیرید، دشمنان خدا را دوست نگیرید. ولی بین خودتون سعی کنید که چی تعبیر اینه دیگه، مصلحین بین الناس. خیلی زرنگ باید باشیم، بگردیم ببینیم چطوری نسبتامون رو با هم شیرین کنیم. میفرماد نتیجهش چی میشه؟ اولئک هم المقربون یوم القیامه طوبی للمطهرت قلوبهم. به به، قبل کسایی که مواظبن این قلبا پاک باشه، مطهر، در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. خدای نکرده نسبت به هم بدبین باشیم، نسبت به هم یه جوری تکبر ببرزیم. میگه نه، توبی للمطهرت قلوبهم اولئک هم المتقون یوم القیامه توبی للمتواضعین فی الدنیا، خوشا به حال اونایی که در دنیا، خودتون بگون دیگه تواضع یعنی چه؟ یعنی نسبت به همدیگه حریم انسانی همدیگه را رعایت کنیم. متواضع خیلی لغت خوبیه، یعنی حقی که برای طرف خدا قرار داده است ما نادیده نگیریم. انسانها هر کدوم حقی دارند، حقشون باید ادا بشه، شخصیتی دارند، این شخصیتشون باید رعایت باشه. بفرمان اولائک یرتقون منابر الملک یامل عوض میخوام چرا توبا للمتواضعین فی دنیا اولائک یرتقون منابر الملک یامل قیامه، خوشا به حال اونهایی که در زندگی در نسبت با انسان ها متواضعن. حالا بلدین دیگه، میگن یکی از خصوصیات شاخص متواضع نیست که آدم در سلام کردن پیش قدم باشد. خب این ساده ترین شکله تا بقیهش که خودتون بهتر میدونید. بعد میفرماد اینا در روز قیامت بر منابر حاکمیت استوارد. تعبیر رو دگاه کنید، وقت حاشیهش من همین رو نوشتم که میگه الان ما در جهان خودمون همینو نداریم دیگه. حاج قاسم همه دون تجربه کردین، این محبت شدید حاج قاسم نسبت به بقیه یعنی چی؟ یعنی تاریخ انقلاب اسلامی. مگه همین شما در آقای خدا رحمتش کنه یحیی سنوار، خب همین بود. یعنی شما دقت کنین ببینین این دلسوزی ها حتی به قیمت شهادت یه جهانی برای ما ایجاد میکنه. همه یه تأکید من تو همین کلم است که خدا انشالله به نور خودش، به حقیقت ناب الهیش حکمتی به ما عطا کند که در نسبت با درک حقیقت و در نسبت با همدیگر بهترین قدمها را برداریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.